أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن الخامس تمام التمکن من التصرف فلا یجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فی به ان یکون قائبا ولم یکون فی یده ولا فی یده وکیله ولا فی المسروق والمقصوب والمحجور والمدفون فی مکان المنسی ولا فی المرهون ولا فی الوقوف ولا فی المنظور التصدق به. والمدار فی التمکن علی العرف و مع الشک یعمل بالحالت السابقه و مع عدم العلم فالاحوت الاخراج. پنجم چیزی که شرط برای وجوب زکات علاوه بر این که مالک بتونه تصرف در ملکش هم داشته باشه، و اگر نتوانه تصرف در ملکش داشته باشد این ملک زکات نداره دیگه. حالا ذهب و فضه باشد یا گوسفند و شتر و گاو باشد یا گندم و جو کشمش و خرما، بعد برای این فرمایششون هشت و مثال میزنن که بزرگان مثل صاحب جواهر خیلی مفصل، دیگرانم بعد صاحب جواهر خیلی مفصل در این هشت و مثال صحبت کرده. بعدم یه مسئله اصولی جلو می آورن و اون اینه که خب اگر نمیدونه تمکن امکان تصرف دارد یا نه، خب اگر حالت سابقه داره استثناء، اگر حالت سابقه نداره نتونستن بگن براءت، احتیاط واجب کردند این که این مال را که نمیدونه میتونه تصرف کنه یا نه زکاتش رو بده. یه مسئله اصولی رو هم وردن جلو و مسئله اصولی هم اینه که یه اختلاف عجیبی هم هست در اصول که در شبهات مفهومیه خب میشود براءت جاری کرد، اما در شبهات مصداقیه آیا براءت میشه یا نه، تفحص میخواد یا نه، اختلاف داره. عده‌ای میگن که تفحص نمیخواد، عده‌ای میگن تفحص میخواد، عده‌ای میگن اگر به جایی نرسید اشتغال، عده‌ای میگن براءت. اون مسئله اصولی در شبهات مصداقیه رو اینجا آوردند و مثلی که نتونستند از اون مسئله بگذرند، نمیدونم در اصول وضعشون چیه، اما در فقه در شبهات مصداقیه رو ایشون نمیتونن بگن براءت، نمیتونن بگن اشتغال، لذا احتیاط واجب میکنند که برمیگرده به اشتغال، چون احتیاط واجبه برمیگرده به اشتغال. لذا در مسئله ما این که اگر نمیدونیم میتونه تصرف در مالش بکنه یا نه، مثل اونجاست که میدونه تصرف در مال میتونه بکنه، باید زکات بده. این خلاصه ی حرفه، اما مسئله خیلی مفصل شده. بعد قدما که صحبت کردن متأخرین وقت مثل صاحب جواهر بیش از 10 صفحه مقررین عروه هم من جمله مرحوم آیت الله خویی بیش از 10 صفحه درباره اش صحبت کرده. حالا ما 3 مسئله داریم، امیدواریم امروز و فردا بتونیم این 3 مسئله رو حلش بکنیم. مسئله اول در اصل این حرف که اگر کسی مالک چیزی هست اما نمیتونه تصرف در اون ملک بکند، آیا زکات داره یا نه؟ خب گفتن نه، مثل اینه که اصلا مالک نباشه. اگر نمیتونه تصرف در مالش بکند مثل اینه که مالک نباشه. همینطوری که اگه مالک نیست و دیروز در باره صحبت کردیم، حالا هم که نمیتونه تصرف در مالش بکنه مال نداره، بنابراین زکات نداره. این مسئله اولمونه، مثلی که حرف نداره، اجماع هست، روایات فراوانی هست که در اون روایات تصریح شده کسی که تصرف در اموالش نمیتونه بکنه مثل کسی است که مال نداره، همینطور که مالکیت شرط در وجوب زکات، امکان تصرف هم شرط در وجوب زکات. حالا چند تا از اون روایت ها رو بخونم. روایت ها رو مرحوم صاحب وسائل در باب یک، ببخشید در باب پنج، در باب پنج از ابواب وجوب من تجب و علیه زکات، اونجا 11 روایت نقل میکنن. حالا بعضی از اون 11 روایت رو بخونیم. روایت 1 از این باب 5 صحیحه سیرفی، قلت لأبی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع. از اول روایت تا آخر روایت خیلی خودمونی با امام باقر سلام الله علیه صحبت کرده. بالاخره یه مالی داشت، این مال رو برد یه جا دفنش کرد، فدفنه فی موضع. فلما حال علیه الحول، این یک سال بر او گذشت، ذهب لیخرجه من موضعه، را پول در بیاره برای اینکه زکاتشو بده. فلما حال علیه الحول ذهب فیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظن ان المال فیه مدفون فلم یجده. اونجا را که مال دفن کرده بود کند، اشتباه رفت، مال را نتونست پیدا کنه. فلم یجده صالح، فمکس بعد از آلک سلاس سنین، دیگه مایوس شد و 3 از قضیه گذشت. و ثم انه افتحر الموضع الذی من جوانبه، اونجایی که یقین داشت اونجا مال رو دفن کرده اشتباه کرد، اومد اطراف اونجاها رو کند، مال رو پیدا کرد. فن موضع الذی من جوانبه فوقع علی المال بعینه، مال رو پیدا کرد. کیف یزکی؟ قال یزکیه لسنتن واحده. چرا؟ لأنه کان غائبا عن و ان کان احتسبه، گرچه مالکه اما مالکی نیست، نبوده که تصرف در مال بکنه، برای اینکه مالو گم کرده بوده و اون سالی که ازش گذشته اونا دیگه زکات ندارد. خب روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله است، خیلی هم خودمونی صحبت کرده سو امام علیه السلام فرمودند اون وقتی که مالو پیدا کرد اون وقت اون سال را که مالک ماله خب باید زکات بده، اما گذشته ها مالک مال بوده اما امکان تصرف در اون مال نداشته لایجب و فیه زکا. عین همون فرمایش مرحوم سید فرمود الخامس تمام تمکن من التصرف فلا یجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فی به ان یکون قائبن ولم یکون فی یده ولا فی یده وکیله. مال دستش نیست، دست وکیلش هم نیست، تصرف در ما نمیتونه بکنیم دیگه، لایجب فیه زکا. نظیر این روایت که خوندیم زیاده. روایت دو صحیحه زراره و مثل این صحیحه زراره زیاده و این روایت از ابی عبدالله علیه السلام که فرمودن لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب، اگر پولت قرض دادی این زکات نداری، چنانچه اگر مالت گم شده و دست تو نیست زکات نداره. در روایت همون تو این روایت شش ظاهره موثقه عمار میگه که لا یجب فیه الزکا حتی یحول علیه الحول و هو عنده. این از اون روایت اولی هم صریح تره. باید مال دست تو باشد بتونی تصرف بکنی، یک سال از او بگذره اون وقت زکات براش واجب میشه زکاتش بدین، و اما اگر سه سال بر او گذشته باشه او سالهایی که دست تو نبوده مال غائب بوده زکات نداره. خب این گفتم روایات باب پنج 11 تا روایت داره، قالب اون 11 تا روایت به خوبی دلالت داره، علاوه بر این که باید مالک باشد باید جواز امکان تصرف در مال هم باشد. حالا اصل مطلب هیچ حرفی نیست و این ان قلت قلتا و طول و تفصیلا راجع به مثال هایی است که مرحوم سید زدن و مناقشه در مثال نیست، اما چون که مثال ها فقهیه مناقشه برداره که کسی یه جای معینی که مال غایبه میگه زکات داره، یکی میگه زکات نداره، یکی میگه من شک دارم آیا تمکن تصرف دارم یا نه، اون که در شبهات مصداقیه براءت میگه، میگه براءت، اون که میگه اشتغال اشتغال، اون که احتیاط میکنه مثل مرحوم سید احتیاط میکنه. حالا یک یک این مثال ها را باید متعرض بشیم. این که ان یکون غایبا، ملک دستش نباشی. خب یه مصداق خیلی واضح داره، پول تو بانکه، خب این دستش است دیگه. حالا اگر مخصوصا بانک رو هم وکیل حساب بکنی، حالا اگه وکیلم نباشه مثل وکیله، یا اینی که پول رو داده به یک کسی براش کار بکنه، مضاربه، مضاربه عقد لازم نیست، عقد جایزه. خب سر سالش که میشه این عقد رو منفسخ میکنه، میشه مال تمکن پیدا میکنه در این که هر وقت بخواد این مال رو تصرف کند بتوانه. غایب نی، و این که مرحوم سید مطلقا میفرماید لا یجب زکات اذا کان غایبا، باید مثال بزنیم به اون جاهایی که نمیتونه تصرف در مال بکنه، نمیتونه مالو برگردونه، و اما اگر بیتونه مالو برگردونه، خب این تصرف در مال میتونه بکنه، گفتم مثل مضاربه، مثل بانک. اون بانک واضح‌تر از مضاربه است ولی فرق میکنه دیگه، مثل عقود جایزه. مثلا پیش خانومشه، اینم در مسافرت، حتی مسافرت خارج، دسترسی هم این که بگه پول رو بدید، دسترسی به این که بگه که پول و زکاتش رو بدید نداره، اما یه امانتیه پیش خانومش، یه امانتیه پیش رفیقش، وکیلم نیست. خب این عرفاً جواز تصرف در این مال رو داره، چنانچه میتواند همین مال را بفروشه، میتواند همین مال را هدیه بده. جزا مطلق غیبوبت که مرحوم سید فرمودند، خب اشکال روش شده، اشکالم وارده، و مرحوم سید خودشون رو راحت کردن، هشت مثال زدن، اما بعد هشت مثال فرمودن آقا منات عرفه،
لذا
مرحوم سید خودشون راحت کردن، فرمودن منات عرفه، هر کجا عرف بگید امکان تصرف داره باید زکات بده، هر کجا عرف بگید امکان تصرف نداره زکات لازم نیست. اولم خودشون راحت کرده بودن، فرموده بودن که تمکن در تصرف داشته باشه، اونجا که تمکن در تصرف نداره این مال زکات نداره. خب بخوایم مثال حسابی بزنیم، همین مثالی که در روایت ها اومده مثال خوبیه. مالش گم شده و اما اگر مال گم نیست ولو امکان تصرف بالفعل نداره، مثل این مثال هایی که میزنم، عرف میگه این امکان تصرف داره، همه که با این پولی که غایبه نمیتونیدم الان بگیره، برای اینکه مثل حالا که با یه تلفن نمیدونم با یه چک بتونه کارها بکنه، نبوده نیست نمیتونه، اینا رو نمیتونیم بگیم تمکن نداره، هم مالک هم تمکن در تصرف داره. باید مثال بزنیم به اونجا که مالک و امکان تصرف عرفی نداره، اون وقت زکات نداره. مثل این که مرحوم سید خوب معلومه دیگه زرنگ در فقه، برای خاطر این که این اشکالهای صاحب جواهر و اشکالهای مقررین بر عروه وارد نشه، اول یه جمله رسا فرمودن علاوه بر این که مالک باشد علاوه بر این امکان تصرف هم باید داشته باشد، بعدم یه جمله رساتر فرمودن که منات این که امکان تصرف دارد یا نه، این منات عرفه، اگر عرف بگید که امکان تصرف داری زکات باید بده، اگر عرف بگید امکان تصرف نداره زکات نباید بده. راحت شدن مرحوم سید، اینقدر پیچ و واپیچ ظاهرن دیگه لازم نیست. و همینطوری که مرحوم سید آخر کار فرمودن و مدارو فی تمکنه علی العرف، حالا شکشو بعد صحبت میکنیم. ازا این قائبی که به ان یکون قائبن، اینو کلی نمیتوانیم بگیم، این راجع به قائب. دو ان یکون مسروقا، اگر مالشو سرقت کردند، خب این تمکن تصرف نداره بنابراین زکات نداره. خب این سرقت هم مراتب داره، بعض اوقات زنه از شوهرش دزدیده، گلوبندی بوده که به مقدار زکات بوده، زنه از شوهر دزدیده، شوهرم میدونه که این برداشته است، میخواد بعد رضایت بده، رضایت رو نمیده یا میده، خب این سرقته، اما تمکن من تصرف داره یا نه، خونه شو همسایه زده میدونه دم طلا و نقرش هم همین همسایه برده میتونیدم، اما برای خاطر اینکه آبروش نره میگه به مرور زمان ازش میگیریم، یه رو میخواییمش میگیم آقا گلوبند تو بردی، به این دلیلم تو بردی، برو بیار. خب این تمکن از تصرف داره ولی مسروقه. اگه بخواییم مثال بزنیم باید مثال این بزنیم که مالش و خانش و بردن معلوم نیست کیه چیه و امکان تصرف در این مال نداره، اون وقت عرفن لا لهو ملکون، یعنی ملک مسروق، ولا یکون و تصرف فیه، زکات نداره. لذا رو همین کلمه مسروق هم محشینه بر عروان، خیلیشون گفتن آقا این کلی که شما گفتی ان یکون قائبا یا ان یکون مسروقا کلی نمیتونیم بگیم، موارد مختلفه در همین مال غائب در همین مال مسروق و باید ببینیم که عرف یا حالا محشینه بر عرف و نمیگن عرف، باید ببینیم که این امکان تصرف داره یا نه و این جور مثال ها امکان تصرف داره، پس ولا مالش مسروقه اما باید زکات بده. ولی همین جور که عرض کردم اینا همه خدشه در مثاله، اصل مطلب را هیچ کس نیست که قبول نداشته باشه. در این که مال غائب و مال مسروق هم متفاوت عرفن هیچ کس نیست که قبول نداشته باشه، اما معلومه تو این تفاوتا اختلاف فتوا پیدا میشه، چنانچه الان محشین بر عروه این اختلاف فتوا را اما خدشه مثالی داره دیگه، مجبوریم چون که محشین بر عروه همشون یه حرفایی دارند، بله نه احوت احوت واجبی و مقررین بر عروه هم نظیر مرحوم آقای خویی گفتم 10 صفحه در این باره صحبت کرده، مجبوریم این 8 مثال مرحوم سید را که 3-4 تا این مسئله عرفیس و 3-4 تا مسئله شرعیس و همون مسائل شرعی هم برمیگرده به منات العرف، فردا صحبت کنیم انشاءالله.